بسم الله الرحمن الرحیم. شوکران حقیقت، 7 جام زهر بلا یا 7 جام معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 55. جام 7 عرفان. راه عرفان راه بیچون و چرایی است و درست به همین دلیل همه مراحل و مدارج چون و چرا را درک نموده و در می نوردد. مقصد عرفان همان مطلق است و این مطلقیت از همان مبدأ حضور دارد و به همین دلیل اول و وسط و آخر این راه به لحاظ منطقی یکی است و لذا راه و روش و غایت نیز همواره یکی است و علت و معلول نیز و نیز جبر و اختیار و از همه مهمتر خالق و مخلوق و به همین دلیل یک عارف فهم ناشدنی ترین موجود عالم است، نه فقط از چشم دیگران بلکه بسیار شدیدتر از چشم منطقی خودش. کسی که به قلمرو به عرفان وارد می شود از همان آغاز همه چیز در وجودش به صورت تعلیق در می آید و تعویق و بدین گونه است که زندگی عارف به سمت قهقرایی می رود. اندیشه ها و احساسات او نیز همین گونه اند، به مانند این که کسی به ناگاه دچار بی‌وزنی شود و در هوا معلق گردد. ولی اگر انسان بتواند از همان آغاز بنیاد چون و چرا را از خود برکند، بلا فاصله به مطلق متصل می شود و گویی که جذب آسمان شده باشد. ولی عارف قرار است لحظه به لحظه راهش و این قلمرو به صعود را درک نماید و لذا در عین می چون و چرایی از چون و چرا رهایی ندارد. با ورود به قلمرو عرفان روح فرد از این دنیا می رود و جسم او همچنان باقی می ماند تا گزارش دهد. هر کسی هم که در ارتباط با عارفی قرار می گیرد به نوبه خود و البته با شدتی بسیار کمتر دچار چنین وضعی می گردد که عین خلسه است و از چشم دیگران به طلسم شدگی می ماند. وجود عارف و همه ظهور و بروزات وی، اعم از کلام و نگاه و آدابش متوجه هر کسی که شود، از قوی ترین مخدرات نیز هزاران بار بیهوش کننده تر است و دنیا و همه ارزش ها و لذایز آن را در دیگران از کار می اندازد و این امر مطلقاً از اراده و آگاهی شخصی عارف خارج است. خود او نیز در کانون چنین جاذبه و خلسه‌ای قرار دارد. عارف کسی است که روی در روی خیشتن است و اگر هم بخواهد قادر نیست که لحظه ای از خود روی برگرداند و این بدان معناست که روی در روی خداست و به هر سو که گراید با او روبروست. عرفان چیزی جز این رویارویی نیست. عارف جز خودش مخاطبی ندارد، نه در برون و نه در درونش، بلیزا با هر که سخن گوید با خدا سخن گفته است، یعنی با خودش. از آنجا که عارف هیچ مخاطبی جز خودش ندارد و این خود هم جز خدا نیست، پس مجبور است به گونه ای سخن بگوید که اولا به طور تمام و کمال برای خودش مفهوم باشد، زیرا هیچ کس دیگری شریک و یاور فهمیدن او نیست، پس مجبور است خودش را بفهماند و ثانیا مجبور است منظورش را به گونه ای بیان کند که در شأن خدا باشد و کمترین اهانت و کفر و بی‌ادبی و مکری در کار نباشد و نیز هیچ ابهام و جهلی در میان نباشد تا بتواند پیامش را به خدا برساند که در عین حال اجابتی بر حق پدید آید و او را به جهلش مبتلا نسازد. پس مجبور است مثل خدا سخن بگوید و در واقع به جای خدا سخن بگوید و خدای گونه. پس بدین ترتیب روند حرکت نسخ پنهان و آشکار عارف به سوی خموشی می رود و خاموشی آرمان نهایی اوست. همانطور که دعوت به خموشی خیشتن سرلوحه همه سخنان عارف کاملی چون مولاناست و با این حال قدرت خموشی ندارد. خموشی کمال عارف در این جهان است و در میان همه عارفان بزرگ باز بسیار اندک به این مقام آرمانی خود رسیدند. هیچ بشری همچون عارف محتاج خموشی نیست و نیز هیچ بشری همچون او از قوه ناطقه عظیم تری برخوردار نیست و هیچ بشری همچون او سخن برای گفتن ندارد و وجودش تماما طوفان سخن است و به همان میزان نیازمند آرامش و سکون. عارف اگر سخن بگوید نابود می کند و اگر نگوید نابود می شود. و ولذا همواره بین این دو نابودی حیران و در تردد است و هرچه که بیشتر می رود اراده اش به نابودی خودش بیشتر می شود و خاموشی را مشتاق تر می گردد و باز نعره اش شدیدتر می شود زیرا به خدا نزدیکتر می شود، یعنی به خودش. جهانی که عارف در آن زندگی می کند تنگ ترین و وسیع ترین جهان هاست، زیرا جز خودش در آن جای نمی گیرد و ذره‌ای هم فضای خالی باقی نمی ماند و در این حال خدا در او زندگی می کند که آفاقی ندارد. عارف تن محض خیشتن است و روز به روز در این تن تنها تر می شود و در تنگنای شدیدتری قرار می گیرد. او مجبور است تمام روح را در تن خود جای دهد، یعنی خدا را. پس از طرفی دیگر مجبور است این تن را مستمرن توسعه دهد و به اندازه کل عالم هستی سازد تا خداوند در آن جای گیرد. و بدین گونه است که سلول‌های تن عارف مستمرن از درون دریده می شوند و همچون بادکنک هیکلش معلق می شود و با هر نسیمی کج و مج می گردد. عارف مستمرن در حال از میان تهی شدن است و لذا برای اینکه بتواند بر خاک بماند مجبور است خودش را به لنگری متصل سازد و در واقع خودش را به سنگی ببندد، مثل سنگی که علی علیه السلام به شکم می‌بست. همه معانی و ارزش‌ها و صفات در وجود عارف می‌شکند و بنیادش برباد می‌رود و لذا برای ادامه حیات خاکیش مجبور به ابداع معانی و ارزش‌های خاص خودش می‌شود که برای سایر انسان‌ها هرگز قابل دریافت نیست، الا اینکه مترادف با صدها معناست که مجموعاً هم همسنگ معنای عارف نمیتوانند بود و لذا تقلید از عارف و واژه‌ها و معانی وی کاری بس خطرناک و در عین حال توفیقی عظیم است و دنیای مقلد را برباد می‌دهد بیان که چیزی جایگزین سازد. همه عرفان‌ها و عارف‌های مشهور بازاری حاصل این تقلید می‌باشند که در خانقاه‌ها مشغول بازی‌هایی بس مالی خولیایی می‌باشند و از عبرت‌های خارق العاده روزگارند. فقط کسی قادر است که در رابطه با عارفی باقی بماند و نه حتی لزوماً رشد عرفانی کند و روزی عارف شود، بلکه فقط بتواند وی را تحمل نماید که شبان روز در حضورش خاک و خدمتگزاری صدیق و خاشع باشد. زیرا عارف همان حضور فیزیکی خدا در جهان است و تا در این امر خدمت کامل و خاک نشده باشد قدرت هضم و جذب کلام و نور جمال و عظمت وجودش را ندارد و دیوانه ای خطرناک و عدوی هولناک می گردد و می گریزد. و نهایتاً وی را جادوگری می‌یابد که تا آخر عمر از جادویش رهایی ندارد حتی اگر به آن سوی زمین برود. وجود عارف خاک اقامت خداست. و اما این که عارف کیست و چه نشانه‌های بیرونی و دنیوی دارد تا به حال به اندازه کافی سخن گفته‌ایم و یک بار دیگر عناوین آن را تکرار می‌کنیم. فقر مطلق تا حدی که فقیرتر از او در جهان نباشد و نیز فخری مطلق تا آنجا که مفتخرتر و متکبرتر از او در جهان نباشد و تنهایی مطلق تا آنجا که تنها تر از او نباشد و عاشقی مطلق تا آنجا که عاشق شقی ترین دشمنان خیش نیز باشد. همین دو نشانه برای اهلش کفایت می کند که جای هیچ فریبی هم ندارد. یک نشانه باطنی محسوس نیز دارد و آن این که هر که او را حتی یک بار هم ببیند دیگر مطلقاً نتواند او را از ذهن خود بیرون کند. و نشانه باطنی دیگر هم این است که هر که او را قلباً دوست بدارد و سعی نکند او را از دل خود براند هرگز دچار هیچ عذابی در زندگی نمی شود و بالعکس نیز. وجود عارف در هم شکننده چون و چراهاست و لذا هیچ کس قادر به ارتباط با وی نیست الا در رابطه ای مطلقا تسلیم و اطاعتی محض و خدمتی شبان روزی و بی هیچ حسابی. و هر که بخواهد مثل او شود دشمن او می شود و دیوانه می گردد. هر که خود را با وی قیاس کند دچار مالی خولیا می شود و از ابتدایی ترین عقل نیز ساقط می گردد. و هر که بخواهد از وی استفاده ای شخصی نماید با تمامیت خودش به بنبست می رسد. کسی میتواند حتی حداقل رابطه ای با وی داشته باشد که تمام حیات و هستی ظاهری و باطنی خود را به او وانهد و جز او چیزی نخواهد. او محل بروز اشد دوستی ها و دشمنی ها در سایرین است و هیچ کس نمیتواند با وی رابطه ای حسابی و کتابی و برنامه ای داشته باشد. او در همکوبنده نفسانیت و دنیای انسان های دیگر است و فقط کسی که مخلصانه مرید است میتواند با او بماند ولا غیر. به همین دلیل انگشت شماری او را خدا میدانند و مابقی او را ابلیس میخوانند. در واقع درست هم هست، زیرا خدا در اوست و ابلیس هم در نزد خدای او و با اوست و برای نخستین بار ابلیس ساجد آدم شده است و این آدم همان عارف است. هر که او را خدا نیابد و مطلقاً مریدش نشود به ابلیس او مبتلا می شود. وای به حال کسی که بخواهد عارفی را به تصرف خدا برد، او به زودی به تصرف شقی ترین دشمن خود در می آید. ولی با این حال کسی که برای لحظه ای هم مورد نظر عارفی قرار گرفته باشد در تمام عمرش قادر به تصرف کسی یا چیزی نیست، الا اینکه آن چیز یا کس تصرف شده شبان روز وی را شکنجه می کند و نیز نهایتا هیچ کس هم نمی تواند چون این کسی را به تصرف نهایی خود آورد. به بیان دیگر، هر که عارفی را ببیند، زان پس اگر تمامیت دنیا هم به خدمت بیاید، برایش کمترین لذت و عزتی نخواهد داشت. نگاه عارف نابود کننده دنیا در فرد مورد نظر است. عارف مظهر کمال مهر خدا در میان بشر است. ولی با این حال کسی را یارای حمل عقلی و عملی این مهر نیست، الا این که مرید محض باشد و غرق در خدمت به او. زیرا خود عارف خاک زیر پای مردمان است و مرید باید خاک زیر پای خود را سجده نماید وگرنه دچار مالی خولیا می شود. اگر بخواهیم پاسخی فلسفی به موجودیت عارف بدهیم، باید بگوییم که عارف همان تعین و تحقق همه بایدهای آرمانی کل بشریت از ازل تا ابد است. پس عارف یعنی واقعیت مطلق و مطلق انسانیت. مطلق در معنای واژه اش در آن واحد دارای دو صفت کاملا متضاد است: کامل چیزی و طلاق داده شده ی همان چیز، یعنی وجود و عدم یک چیز در آن واحد. پس عارف همان جمال یگانگی است. عارف موجودی یگانه است و جمال هر آنچه که باید باشد و نیست. به همان دلیل مظهر وحدت اشد از ذات می نماید به لحاظ منطقی. عارف خدایی در اشد ضعف و درماندگی است، خدایی که بالاخره از عرش پایین آمده و خود را تسلیم بشر ساخته است، تسلیم شقی ترین عدوی خیش. هر که عارف را خود خود خدا در عالم خاک نداند، او را نشناخته است و این دانایی فقط و فقط از طریق ارادت و اطاعت و خدمت خالصانه و طولانی مدت به تدریج حاصل می آید. عارف تنها انسانی است که علناً نه مردمان بلکه فقط مریدانش را دعوت به خدایی می کند که در اوست و نه در آسمان. و اصلاً هر که عارفی را ببیند، خدای آسمانی ذهنیش نابود می شود و لذا یا باید خدا را در وجود آن عارف ببیند و یا کافری مطلق و عدو می شود و دیوانه می گردد. یعنی دیگر مطلقاً قادر نیست در اطراف مذاهب شرک که مذهب عامه مردمان است بچرخد که خدای ذهنی آسمانی را می جویند و می پرستند. عارف همان خدای واقعی است. خدایی که بر جای مخلوقی نشسته است و مخلوقش را به جای خودش، یعنی به پشت بام آسمان و به قلمرو لامکان و لازمان فرستاده است. پس عارف به عنوان یک بشر، بشری کاملا نابود شده در عالم خاک است. هر که عارفی را درک کند و مرید کاملش نشود، مجبور است خود را با صورت در آتش دوزخ افکند، همچون رویارویی با خدا در روز قیامت کبرا. عارف برپا کننده این قیامت قبل از قیامت است. پس آن که عارفی را درک می کند، در آن واحد بدبخت ترین و خوشبخت ترین بشر است. همانطور که خود عارف نیز چنین است در قلمرو منطق. ولی عارف الواقع فراسوی بدی و خوبی قرار دارد و لذا در وادی چون و چراها که وادی خوب و بد است درک شدنی نیست و موجب جنون اهل چون و چرا می شود. عارف نابود کننده عقل علیتی در دیگران است، زیرا خودش هم علت است و هم معلول. عارف بشری مطلقاً بی نیاز و خدایی مطلقاً نیازمند است. آن را که عیشی نیست عهدی نیست و آن را که عهدی نیست عیشی نیست. این کلام پیامبر خدا بیانگر وضعیت ویژه عارفان نیز می باشد. عارف همان وعدگاه دیدار با خداست و لذا عارف را باید غرق در کمال عیش نیز دانست. عیشی فوق توصیف و برای عیاشی هایی که در گردونی تناقضات خیر و شر جز استهلاک به بار نمی آورد. و این عیشی ناب و توحیدی است. زیرا معاش عارف از دست خداست و لذا اشد عیش را موجب می شود. و همین عیش است که عهد عارف را با خدایش مبدل به یقین مطلق می سازد که هیچ قدرتی توان کمترین تردید و اختلالی در این عهد را ندارد. و بدین گونه است که وجود عارف معاد مؤمنان و مریدان است به میزانی که در حد خودشان عهدی راسخ با عارف بسته و در ارادت با وی زیست می کنند و به همین میزان از دست وی معاش می یابند و در عیش قرار می گیرند که این عیش جلوه ای از حیات بهشتی می باشد. همانطور که در قرآن آمده در روز قیامت کبرا یعنی روز دیدار با خدا کافران خود را با صورت تسلیم آتش دوزخ می کنند. یعنی تحمل این میعاد را ندارند و لذا عذاب جهنم را پذیرا می شوند. یعنی آنان که هیچ عهدی نه با خود و نه با مردمان و نه با خدا نداشتند تا به آن عیش عظیم یعنی دیدار با خدا را و تا به آن میعاد را ندارند. چون این مردمانی در حیات دنیا هم عیشی نداشتند و تماماً به واسطه بی‌عهدی در عذاب بودند. پس عهد و عیش حقیقی امری واحدند و عارف در همین حیات دنیا کانون یگانه این عهد و عیش تا سرحد کمال می باشد. و این عهد همان ارادت و اطاعت محض از عارف است که بهشت را برای مرید نقد می سازد. آنچه که عهد و میعاد نامیده می شود و در اصول دین با نام معاد شناخته می شود به لحاظی همان وفا و پیمان و ایمان به حق و اصل و اساس می باشد. در واقع انسان بی وفا همان انسان بی ایمان است و چون این انسانی اگر غرق در امکانات دنیوی هم باشد کمترین عیشی ندارد. عیش اجر عهد بستن و وفا نمودن است. و کمال جامع هر عهدی همانا در ارادت و اطاعت بیچون و چرا از عارف تجلی می‌یابد که عهد کامل است و لذا عیش کامل را هم پدید می‌آورد. و این همان بهشت نقد در دنیاست و عارف قانون کمال عهد و عیش است. هر که به او متصل شود بر بهشت وارد شده است و هر که به او وفا کند و با او بماند و اطاعتش نماید بهشت اخروی را نقد ساخته است. عارف درب بهشت است. پس وقتی از عارف سخن میگوییم، از اسرار آشکار حق سخن میگوییم و از عالی ترین و لطیف ترین و افسانه ای ترین واقعیت و از قوی ترین و معصوم ترین بشر سخن میگوییم که اشد کفر و جهل و جنون و شقاوت سایرین فقط در رابطه با او آشکار میگردد. آن هیکل نوری در فلسفه اشراق، آن مثل افلاطونی و آن روح مطلق هگل و آن وجود فن نفسه در فلسفه هایدگر و آن برهمن که کمال عرفان هندوست، تماماً در وجود عارف معنا و عینیت یافته است و نیز آنچه که در فلسفه لاوتزو موسوم به داو می باشد. عارف موجودی نیست بلکه وجود است، ایجاد است. به همین دلیل هر کسی که در رابطه با وی قرار می‌گیرد بلافاصله خودش را عین او می‌یابد و با او عوضی می‌گیرد. این تعویض نیز یک گول یا جنون نیست بلکه بیانگر راز موجودیت انسان در جهان است و سر حیات است و عارف آن سر است، زیرا انسان هرگز خودش نیست و در تمام عمرش این از خود بیگانگی را احساس می کند و فقط در رابطه با عارف است که برای نخستین بار خودش را خود می یابد. عارف خود هر انسانی است و بلکه خود هر چیزی در جهان ماده و معنا می باشد، زیرا عارف کسی است که خودش به خودی خود هست. هست زیرا که هست. آنچه که در شرق و غرب عالم از قدیم تا کنون عرفان نامیده شده است که مجموعه ای از حقایق و آداب و اسرار شناخت انسان و جهان می باشد و روی به سوی کمال مطلق دارد و حق نام را جستجو می کند، برخواسته از وجود عارفان بوده است. این عارفان خود از طریق این آداب و آموزه ها و تعالیم عارف نشدند، بلکه عرفان حاصل وجود آنان است. حاصل وجود کسانی چون مانی، لاوتزو، بودا، سقراط، علی، بایزید، شمس و امثالهم. اینانند عارفان واقعی و نه حتی کسانی چون افلاطون و مولوی و عطار و فلوتین و ملا صدرا. این گروه دوم را میتوان حد اکثر عارف شناس خواند و طرفدار عارفان و مصرف کنندگان عرفان. مولد عرفان همان گروه اول میباشند. ولی گشایندگان نخستین این راه همان کسانی هستند که پیامبران صاحب کتاب نامیده شدند: زرتشت، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد صلی الله. اینان مبشران عرفان هستند. و البته کسانی نیز بودند که هم مبشر عرفان بودند، هم عارف و هم مبلغ عرفان. محمد صلی الله یکی از آنهاست. هگل منشأ خودآگاهی و عقلانیت را در بشر همان رابطه بندگی می داند و لذا بردهداری را در انواع و اشکال گوناگونش از تاریخ قدیم تا به امروز مهد رشد بشر می خواند که این رشد که همان خودآگاهی است موجب رهایی و رستگاری می شود. این نظر می تواند به طور یک طرفه به مکتب اصالت بردگی و اشراقیت و توجیه هر سلطه‌ای منجر گردد، ولی حقیقتی که بیان شده این واقعیت است و این واقعیت از خانواده آغاز شده و تا حکومت امتداد می یابد، چه مخالفش باشیم و چه موافق. چرا که شدیدترین آزادی خواهان هم خواه ناخواه که بسا بیش از سایرین تمام عمر را در اسارت حکومت ها سپری می کنند، مگر اینکه خود را علنن و آگاهانه بفروشند و به خدمت حکومت ها در آیند و بنده ای شکم سیرتر باشند و محترمتر. وقتی که انسان از بندگی و اسارت حتی فرزندانش رهایی ندارد، پس بندگی نسبت به ارباب و حکومت جای بس توجیه دارد و بسیار محترمانه تر به نظر می رسد، زیرا جبری تر است. و عارف آن خدا و اربابی است که در عمل مخلوق و بنده مریدش می شود و کلن در رابطه همه مردمان کم و بیش چنین است. پس عارف آن انسان کامل و رها شده است و رهایی بخش، و جز در رابطه با او هیچ رهایی ممکن نیست و انسان مجبور است در هر شرایطی به نوبه خود بندگی کند، حتی در سمت ریاست. عارف در به رستگاری کسانی است که او را تصدیق نموده و تماماً تبعیت می کنند و در این تبعیت است که آزاد می شوند، زیرا از محبت تبعیت می کنند. پس عارف ترمینال و بارانداز کل دین و معرفت است. او خود با دین و با معرفت نیست، بلکه نور دین و معرفت است و دین و معرفت از وجود او برمی خیزد و حقانیت می یابد و دارای حجت می شود. پس همه انبیا و حکیمان و فلاسفه و مبلغین دینی در حقیقت معرفی کننده حق عارف هستند و همه خواه ناخواه دعوت به وجود عارف می کنند. عارف مبدع و معاد امر به معروف و نهی از منکر است. عارف همان معروف است و غیر او منکر است. یعنی منکر دین و معرفت همان منکر وجود عارف است. عارف نام دیگر امام است. امام اسم است و عارف هم رسم است. از وجود عارف است که بهشت و جهنم از یکدیگر معلوم و تفکیک می شود و بین مردمان تقسیم می گردد. وجود عارف همان حق این انتخاب بین بهشت و دوزخ در مردمان است. عارف همان موی بین حق و باطل است، راست و دروغ. عارف همان میزان و فرقان است. او صاحب ام الکتاب می باشد. همه گفتارش شریعت است و رفتارش حقیقت است. او از علیین است و نام ذاتش علی می باشد که حق نیز تابع اوست و هر کجا که او هست حق هم همانجاست. پس اگر کل فلسفه و فلسفه ها چیزی جز تفسیر وجود حکیمان نیست، همانطور که همه حکیمان نیز مفسر و مبین وجود عارفانند و نیز می دانیم که کل علوم محصول تفسیر فلسفه هاست و نیز کل هنر و ادبیات. پس هرچه که مدنیت و پیشرفت و فرهنگ و تکنولوژی و دانش نامیده می شود، حاصل تفسیر وجود عارفان و تقلید از آنان است که به تدریج بر ضد تمامیت دین و عرفان قد علم کرده است. چرا که بنیاد نخستین این تفاسیر و تقالید همانا انکار و نفی وجود آنان بوده است و یا لااقل شک و شبهه در حقانیت وجودشان. ولذا کل این جریان سمت و سوی جز دوزخ و برپا ساختن طبقات جهنم نداشته است. هر شک و شبهه و انکاری درباره خداوند به شعبه ای از فلسفه و علم و فن و هنر و سیاست منجر شده است. پس به هر حال کل این تمدن محصول دیالکتیکی وجود عارفان است. و این گونه است که نهایتاً در قلمرو هنر و ادبیات مولد شخصیت‌های مالیخولیایی همچون دون خوان می‌شود که در مقابل وجود عارف واقعی قرار می‌گیرد و این همان تولید دجال از بطن دانش و فن و هنر است. دجال همان عارفان مصنوعی و آریه‌ای و بزک شده به واسطه فرآورده‌های علمی و فنی و هنری می باشند به مانند بسیاری از عارفان موجود در سلاسل درویشی که یک گردان مرید حقباز مشغول تولید انواع کشف و کرامات برای قطب خود هستند تا عارف بودن وی را به اثبات برسانند. این جام آخر را نیز به این عارفان قلابی تقدیم می کنیم، باشد تا از اسارت مالی خولیایی که آنان را محاصره کرده نجات یابند و از عذاب این مار و عقرب هایی که نامشان مرید است رهایی جویند.